در تمام طول مسیر کوفه تا شام، مأموران عبیدالله ابن زیاد سرهای بیتن و اسیران داغدار را با بیم و امید به پیش می بردند. از یک سو امید داشتند تا پیروزی ظاهری و پوشالی خود را شهر به شهر و قریه به قریه نمایش بگذارند و در هر منزلی از آنان به عزت و شوکت استقبال شود، اما از سوی دیگر در هر منزلی امکان شورش و اعتراض مردم به جنایت آنان و آل زیاد و آل امیه وجود داشت. همین بیم و امید مسیر طولانی عراق تا شام را برای حاملان سرها و اسیران کاروان طولانی تر کرده بود. در جساسه، تکریت، سلیتا و لینا مردم به جای خوش آمدگویی بر جانیان کربلا و حاملان سرها لعن و نفرین فرستاده بودند. اتفاقی که بعید نبود در منزلگاه های بعدی نیز تکرار شود.
این روایت
هیهات از ننگ و آر،
هیهات از ننگ و آر،
کاروان از منزلگاه کوهیل گذشت و در آن توقفی نداشت. کوهیل روستایی در جنوب موسل و در ساحل غربی دجله بود که امروزه اثری از آن نمانده. منزلگاه بعدی جهینه بود، روستایی بزرگ از توابع موسل. در جهینه شماری از مردم حجاز که به عراق کوچیده بودند سکونت داشتند. کاروان در این منزلگاه توقف کرد تا برای ادامه مسیر و ورود به شهر موسل آماده شود. فرماندهان کاروان از جهینه نامه‌ای برای فرماندار موسل نوشتند و او را از حرکت خود آگاه کردند تا شهر را برای پذیرایی از سرها و اسرا آماده کنند. موسل نقطه وصل چند شاخه از رود دجله است و از همین رو موسل نامیده می شود.
مزار پیامبر گرامی خدا حضرت یونس در موسل است. مزار جرجیس نبی نیز در این شهر است.
موسل را دروازه عراق و کلید خراسان لقب داده بودند. با رسیدن نامه حاملان سرها به فرماندار موسل، او دستور داد که شهر را بیارایند. مردم که علت جنب و جوش برای آذین بندی شهر را نمی دانستند پیگیر ماجرا شدند. به آنها گفته شد سرهای خارجیانی را که بر یزید شوریده اند به شهر می آورند. اما یک تن که از ماجرا با خبر بود خطاب به مردم شهر گفت: مؤمنان، وای بر شما، می دانید سر چه کسی را به شهرتان می آورند؟ سری که بر فراز نیزه رفته سر فرزند فاطمه دختر پیامبر شماست. او را در کربلا کشته اند و اکنون نزد یزید می برند. با روشن شدن ماجرا مردم شعار دادند وای بر گروهی که بعد از ایمان کافر شدند. آیا گمراهی بعد از هدایت و شک و تردید پس از یقین آر نیست؟ سپس 3000 تن از ساکنان شهر گرد آمدند. همگی از قبایل اوس و خزرج بودند که پدرانشان برای جهاد از حجاز به عراق آمده و در موسل سکنا گزیده بودند. روزگاری اجدادشان در یثرب میزبان رسول خدا شدند و از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجرین مسلمان مکه پذیرایی کردند. پس از آن افتخار یاری رسول خدا در بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه و حنین و تبوک نصیبشان شده بود. فرزندان و نوادگان انصار می‌خواستند بر افتخارات اوس و خزرج افتخاری تازه بیفزایند. تصمیم گرفتند با حاملان سرها بجنگند تا سرهای مقدس شهدا را از آنها بگیرند و در شهرشان به خاک بسپارند. آنها می‌خواستند برای سرهای شهیدان زیارتگاهی بنا کنند و با کشتن فرماندار و عمال بنی امیه قیامی تازه را پی بریزند. اما فرماندار شهر با پیکی تیز رو حاملان سرها را از قصد مردم شهر آگاه کرد. فرماندهان کاروان نیز از ورود به شهر امتناع کردند و به سرعت راه تل افر و کوه سنجار را در پیش گرفتند. نوشتند که نامه را عمر ابن سعد یا شمر ابن زلجوشن نوشت و به موسل فرستاد. فرماندار موسل با رسیدن نامه اشراف شهر را به مشورت و چاره‌جویی خواند، چون می‌دانست بیشتر ساکنان شهر از دوستداران علی ابن ابی طالبند و با بنی امیه عناد دارند. او به بزرگان شهر گفت که شمر برایش نوشته شهر را بیارای و به استقبال ما بیرون آی، طبقهای زر و سیم مهیا ساز تا بر ما نثار کنی، باید به خاطر مقدم ما بر تمام حاکمان شهرهای اطراف افتخار کنی، زیرا سر حسین ابن علی و برادران و یاران او با ماست و اهل بیتش در رخت اسیری همراهی من می کنند. مردم شهر به فرماندار گفتند که ما از جانیان کربلا استقبال نخواهیم کرد و به این رسوایی و زشتی تن نخواهیم داد. او نیز در پاسخ به نامه حاملان سرها موقعیت شهر و قصد مردم را توضیح داد و نوشت اهل این شهر از دوستان علی ابن ابی طالبند و اگر وارد شهر شوید می ترسم آتشی از خشم علیه شما شعله‌ور شود، از این رو آمدن شما به شهر ما مصلحت نیست، این آذوقه را بگیرید و هر کجا که می خواهید بروید. با رسیدن نامه حاکم موسل، سربازان نزدیک کوهی در یک فرسخی موسل از اسب‌ها پایین آمدند. زنان و کودکان را نیز از مرکب‌ها پیاده کردند. سپس سر مقدس امام را از نیزه پایین آورده و روی صخره‌ای نزدیکشان گذاشتند. همان وقت یک قطره از خون رأس شریف امام بر آن سنگ چکید و شروع به جوشیدن کرد. جوشش سنگ پس از مدتی متوقف شد، اما این اتفاق پس از آن هر سال در روز عاشورا تکرار می شد و از آن سنگ خون می جوشید. مردم نیز گرد آن سنگ جمع می شدند و برای سید الشهدا و یاران او سوگواری می کردند. کم کم آنجا به مشهد نقطه معروف شد. آن سنگ تا زمان خلافت عبدالملک مروان حاکم ظالم اموی بر جای خود بود و پس از آن توسط عمال حکومت او به جای نامعلومی برده شد. اما مردم موسل در موضع آن سنگ زیارتگاهی ساختند تا هر سال در ماه محرم در آنجا برای حسین ابن علی علیه السلام عزاداری کنند. پس از عبور از تل افر و سنجار، کاروان اسیران کرب و بلا به نصیبین خواهد رسید. در نصیبین منصور ابن الیاس و ابراهیم موسلی چه خواهند کرد و چه سرنوشتی در انتظار قافله خواهد بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم. نگاهت از شب باغ نظر شیرازتر، دیگران نازند و تو از نازنینان نازتر. چنگ بردار و شب ما را چراغان کن که نیست چنگی از تو چنگ تر یا سازی از تو سازتر.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما هموطنان عزیز. خدا ما رو صدا زده، خدا ما رو برای راز و نیاز با خودش خواسته، خدا ما رو لایق دیده، خدا ما رو پسندیده، خدا ما رو دعوت کرده به هنگامه نزدیکی استجابت، خدا ما رو دعوت کرده به لحظه های فراوانی رحمت، خدا ما رو دعوت کرده به ضیافت سحرگاهی برکت. وقت اجابت دعوت خداست در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
سر شیشه عطریست که فقط همین وقت ها گشوده می شود. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از من با من.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول میکنه.
یا لطیف و یا کفی یا حفیظ و یا شفی
علم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عباده. حبیب من بین من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
یا لطیف و یا کفی یا حفیظ و یا شفی.
بشارت باران.
همدلان، ما امامی داریم که کشتی نجات و چراغ هدایت، امامی که اقتدا به او یعنی قدم گذاشتن در مسیر سعادت، رستگاری، رشد و کمال، امامی که رفتار و گفتار و اخلاق و عقیدش از سمت خدا مهر عصمت خورده و میتونه الگو باشه، امامی که اهل لطف و محبت همه وجود امام حسین علیه السلام به عنوان رحمت واسعه الهی لطف و محبت. حتی دشمنان امام هم بارها و بارها طعم شیرین لطف و محبت امام رو چشیده بودند. دوستان که دیگه جای خود دارند. انبیا و اولیای خدا کشتی نجاتند، اما از بین همه دوستان خاص خدا نام امام حسین علیه السلام به عنوان کشتی نجات مشهور شده. دلیلش اینه که کشتی امام حسین هم بزرگتره و جمعیت بیشتری رو در خودش جا میده، هم سریع‌تر و زودتر انسان رو به سرمنزل هدایت و سعادت و نجات میرسونه. گاهی وقتا چای هیئت امام حسین انسان رو از این رو به اون رو میکنه. رحمت واسعه الهی یعنی همین. کسی میتونه ادعا کنه امام حسینیه که تلاش کنه به قدر توانش شبیه امامش باشه. اهل محبت، اهل لطف، اهل کرامت، سخاوت و اهل دستگیری و یاری رسوندن. از شما یاران شنونده برنامه بشارت باران دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مردم عزیزمون. ایام عزای سید الشهدا علیه السلام هست و ما هر روز مرور میکنیم با برنامه‌ای به نام بشارت باران روایات کلمات حضرت مهر و محبت امام حسین علیه السلام رو، بلکه تو زندگیامون به دردمون بخوره و زمینه رشدمون بشه. یه روایتی میدیدم خیلی قشنگه که امام صادق از امام حسین نقل میکنه. میفرماد از امام حسین پرسیدن که یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره. یا امام حسین، خیر دنیا و آخره تو چیه؟ میشه برام بنویسید؟ اون کسی که برای امام حسین این سوال رو مطرح کرد گفت دوست دارم بنویسید خط شما رو هم من تبرکی داشته باشم. امام حسین نوشت فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. فارسیشو بگم، اگر کسی به یه جایی برسه که برای حرف مردم زندگی نکنه، یه چیزی بین خودش و خدا باشه، یه عهدی بین خودش و خدا بسته باشه که تو اون عهد خیر باشه، خوبی ها باشه ها، یعنی وقتی آدم خدا رو باور کرده قاعدتا با خدا معامله شر که نمی کنه، که قاعدتا با خدا عهد بد نمی کنه، که معاهده بد نمی بنده که. فهمو وقتی با خدا بستی، ذهنت رو از افکار مردم، از نظر مردم، از حرف مردم آزاد کن، رهاشو. این کلام امام حسینه. اگه به اینجا برسیم تو آرامش مطلق زندگی میکنیم، چون مردم تو هر طوری عمل بکنی بالاخره ممکنه یه عده‌ای از مردم باشن یه نظر دیگه ای داشته باشن، ممکنه تخریبت بکنن، ممکنه تهدیدت بکنن، ممکنه شخصیت رو بخوان تحقیرت بکنن. اینا مگه برای اهل بیت نبوده؟ مگه برای اصحاب امام حسین نبوده؟ مگه حرفایی بهشون نمیزدن که گاهی این حرفا رو به ما بزنن شاید یه ماه دو ماه بشه می حرفا فکر بکنیم؟ امام حسین میگه اصلا بهش فکرم نکنید. آرامش رو خدا در این قرار داده، عهد با خدا. وقتی هم عهد با خدا بستی، واقعا خدایا من دوست دارم مثلا این کارو انجام بدم، بدون رضی الله عنهم و رضوا عنه، وقتی خدا رو راضی کردی، خدا هم تو اون جایگاهی که باید بیاد جلو، بیاد به میدون، به قول امروزی ها میاد به میدون و راضیت میکنه. شرط داره، شرطش این هست واقعا صادقانه با خدا باشی، نه اینکه خدایی نکرده بخوایم به قول امروزی ها برا خدا هم زیر رو بکشیم. یه داستان بگم خسته نشید. یه راننده کامیونی بود در مشهد قبل از انقلاب، این دوتا گناه داشت. یکیش این بود که نماز نمیخوند، اصلا به نماز اعتقاد نداشت. دومیش هم این بود که شرب خمر میکرد. یه زمستون سردی که بوران میومد، این راننده کامیون بهش باری خورد. همه راننده ها گفتن که نرو، تو برف و کولا گیر میکنی. گفت نه، من هم دست باچارم، بلدم مشتا چوری کارش انجام بدم و میرم، رانندگی من خوبه. حرکت کردش توی برف و کولاک، ماشینش خاموش کرد. هیچ اتومبیلی در خیابون نیست، هیچ موجود زنده‌ای هم دور و برش نیست، این هر کاری کرد باشنا را بندازه نتونست. نشست تو ماشین، حس کرد داره خوابش میبره. این رو هم فهمید که این خوابی که برای او داره صورت میگیره از خستگی نیست، این حرارت بدنش رو داره از دست میده، به تبع این خوابیه که حالا ممکنه براش نتیجهش مرگ باشه. تو ذهنش خاطرات رو مرور میکرد، زنش و بچهش رو. یه دفعه یادش افتاد یه محرمی، چون قدیما الان هم اینطوری هست، خیلی ها که گناه هم میکنن با امام حسین رو راستن، در خونه امام حسین هم میان، امام حسین هم از عباس میخواد هم حور میخواد. یادش افتاد یه حاج آقایی رو منبر گفته بود که اگه یه جایی گیر کردید که امیدتون از همه جا قطع شد، با این ذکر امام زمان رو صدا بزنید: یا صاحب زمان اقسنی، یا صاحب زمان ادرکنی، یا امام زمان کمکم کن، بهم توجه کن، تنها موندم، غریب موندم. اینم زیر لب، حالا خیلی هم شاید اعتقاد محکمی نداشت، زیر لب گفتش که مثلا امام زمان اقسنی، امام زمان ادرکنی. میگه یه آن دیدم در ماشینو میزنن، یه آقای گفت در باز که پنجره رو کشتم پایین، گفتش که تو این سرما تو بیابون اینجا چیکار میکنی؟ گفتم ماشینم خراب شده و خب بالاخره گیر کردم، هر کاری هم میکنم روشن نمیشه که من از این برف و کولاک در برم. گفت میخوای یه دستی هم من به ماشینت بزنم؟ تو دلم خندیدم، گفتم منی که خودم یه مکانیک قهار هستم نتونستم. گفتم خیلی خب، تو هم میخوای یه دست بزنی، برو دست به ماشین بزن. میگه رفت جلو، واقعا یه دست زد فقط به ماشین، به من گفت استارت بزن. هنوز تو دلم میخندیدم، گفتم روشن نمیشه، استارت دادم روشن شد. باز گفتم این اتفاقی بود، الان خاموش میشه. اومد کنار من، کنار ماشین، گفت نه اتفاقی نبود و این روشن میمونه، تورم به سرمنزل مقصودت میرسونه. گفتم که چقدر باید به شما پول بدم، چقدر باید تقدیمتون بکنم؟ گفتش که من پول نمیخوام. گفتم خود تو مرام ما راننده کامیونا نیست کسی به ما خدمتی بکنه دست خالی ردش بکنیم. گفت اگر شما خیلی مرام داری به اون عهدی که بستی عمل بکن. عهد بسته بود که اگر واقعا نجات پیدا بکنه نمازش رو بخونه و شرب خمر رو ترک بکنه. بعدن هم همین طور شد. امید داشته باشیم به خدا و اهل بیت، تو اون جاهایی که فکر نمی کنیم قطعا به داد ما خواهند رسید. از همه تون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
اب الحسین اب الحسین
کل الخیر فی باب الحسین
اب الحسین.
من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیاده حسین. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس و خدا بخواد بهش خیر برسونه، محبت حسین و محبت زیارت حسین تو دلش قرار میده.
حسین
این حسین کیست که عالم همه دیوانه، این چه شمشی که جانها همه پرانه.
خداوندا شکرت به خاطر سحری که از اونش یاد تو رو در دل ما زنده می کنه. خدایا شکرت به خاطر هر قیام و رکوع و سجده سحر به سحر در پیشگاه تو. خدایم شکرت که زبان و دلمون شهادت میده به یکتایی تو و رسالت پیامبرت. خدایا شکرت به خاطر دلامون که شوق راز و نیاز با تو رو دارن. خدایا شکرت به خاطر هر لقمه‌ای که امروز از راه حلال و در مسیر خدمت به مردم روزی ما می‌کنیم.